این جان سپردم بی تو، گمان مبر که همین جان سپردم بی تو، قسم به جان عزیزت که مردم بی تو. اگر چه دست خیالم به دامنت نرسید، خوشم که دل به خیالت سپردم بی تو. چه جای غیر تو، حتی وجود خود را نیز کنار یاد تو از یاد برده ام بی تو. ز اشک مردم در خون نشستم پیداست که پاره های جگر را فشرده ام بی تو. نمی رسند به اشکم ستاره های سپهر که یک به یک همه شب را سپردم بی تو. من اون شکوفه نشکفته خزان زده ام که گل نکرده جنونم فسردم بی تو. بیا و هستی پروانه را مسوزه ای گل، که پیش از آن که بسوزیم مردم بی تو. اللهم عجل لولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون، خانم ها و آقایان، دوستان خوب و گرانقدر. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز ما. آرزو میکنم در هر کجا که هستید انشالله خداوند متعال پشت و پناهتون باشه و در همه لحظات زندگی انشالله موفق و مؤید باشید. حاجای عالی سلام علیکم و رحمت الله، شما هم خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. من خدمت هست علی و همه دوستان بیننده سلام و عرض ادب دارم و در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که روزهای یک شنبه ما مزینه و منور به نام حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف قرار شد که در مسیر استرار به حضرت حجت گام برداریم. و الحمدلله مباحث خوبی رو در جلسات گذشته شنیدیم و بازتاب خیلی خوبی هم داشت، خدا رو شکر. هفته گذشته انواع مختلف استرار رو شما بیان کردید. یک قسمش شد طلب بیننده های خوبون که این جلسه بشنن. ما خدمت شما هستیم و بحث امروز شما رو میشنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله جناب شریعتی، همجور که فرمودید ما استرار به حجت رو و وجود مقدس ولی اعظم خدا رو سه قسم کردیم که انشالله بتونیم تو این جلسه امروز این بحث رو که دیگه در واقع اتمام یه بحث مقدماتی این مباحث استرار بود و ترسیم اون چشم‌انداز آیندمون بود، این رو بتونیم انشالله تو این جلسه امروز تمام بکنیم و دیگه وارد مباحث اصلی تری بشیم که حالا در رتبه وجود مقدس ولی عصر علیه السلام به خصوص در روایات ما یا احیانا تو تعبیل بعضی از آیات وجود داره. ما عرض کردیم که دردمندی و اضطرار به حجت خدا، به ولی خدا که باب خدا و راه ورود به خدا هست، این در سه صورت هست. اولین صورت این هستش که گرفتاری ها و مشکلات و حوائج دنیا آدم رو دردمند میکنه. خب به هر حال ببینید ما آدم های معمولی اینجوری هستیم که در زمانی که به صورت عادی زندگی روزمرمون میگذره، اون نیازهایی که داریم معمولا رفع اون نیازها رو با همون اسباب و وسائلی که به طور عادی باز فراهمه میبینیم و از این جهت خیلی دردی حس نمی‌کنیم. سوزشی که از نیازها در ما هست به وسیله همین اسباب معمولی برطرف میشه. اگر کسی فرض کنید نیاز به غذا داره، خب غذا هست که رفع این نیاز رو بکنه. اگر نیاز به مثلا به خواب داره، خستگی براش که خودش نیازه، خب خواب هست که برطرف بکنه. اگر نیاز به یعنی فرض کنید براش مریضی پیش بیاد و این نیاز فراهم بشه، دکتر و دوا براش هست. اگر سرگرمی و تفریحاتی نیاز داره، وسایل مورد نیازش هست. برای این ور اون ور رفتنمون وسایل نقلیه هست. برای رفع به هر حال نیازهای عاطفی و غریزیمون، ازدواج و تشکیل خانواده و خانواده به هر حال زندگی، اون میتونه رفع اون نیاز رو بکنه، نیازهای غریزی و عاطفی رو. و به هر حال نیازهای مختلفی رو، اون پول و درآمدی که احیانا داریم، این وسیله میشه برای اینکه نیازها برطرف بشه. لذا خیلی دردی در خودمون آنچنان که به هر حال باشه حس نمی کنیم. مگر اون موقعی که اوضاع غیر عادی بشه و بعضی از این اسباب از کار بیفته، اون نیاز ما باشه ولی سبب ظاهری نباشه که رفع نیاز بکنه، تشنگی باشه ولی آب نباشه، درد و بیماری باشه ولی علاج نباشه، دو دکتری نباشه، جواب دیگه نده. فرض کنید به عنوان مثال نیازهای عاطفی و غریزی باشه ولی ازدواجی فراهم نباشه، خونه و زندگی فراهم نباشه، یا نیازهای روزمره زندگی باشه ولی پول و درآمدی به اندازه کفاف نباشه. تو این جور جاها ببینید نیاز هست، درد هست، ولی اسباب دیگه از کار افتاده.
نمونه بارزش رو همین مریضی ها و گرفتاری هایی که اتفاق میفته دیگه، پزشکا میگن کاری از دست ما برمیاد، اوج اضطرار کاملا محسوسه.
خب تو این جور جاها آدم احتیاج، یعنی به هر حال احتیاج پیدا میکنه به یک جایی که فراتر از این اسباب ظاهری میتونه کار بکنه، و فطرت ماها و به هر حال اون چیزی که عقل ما رو راهنمایی کرده به خدا، خداوند متعال، و اون چیزی که واسطه خدا هست طبیعتا ما رو نیازمند و دردمند میکنه به در خونه ولی خدا رفتن. اینجا دیگه از سر سیری دعا نمیکنیم، اینجا دیگه واقعا دردی هست، اینجایی که گرفتاری و بلا و مشکلات و همون چیزی که فرمودید فقر و مرض و قرض و امثال اینجور چیزا هست.
تنها راهی که میشناسیم همین میشه،
یه طور دیگری بله، چون راه دیگه این نیست، این همون استراره، این همون بیچاره شدن هست. خدا رحمت کنه رحمت الله های احمدی میانجی رو، آیه شریعتی، ایشون خب در قم بودن و از خوبان قم و بزرگان اخلاقی قم بودن که به هر حال قومی ها و مؤمنین میشناسن ایشون رو، که در مسجد بازار قم ایشون اونجا به هر حال نزدیک بازار قم صحبت میکردن، و معمولا با اینکه مسجد کوچکی بود همیشه جمعیت داشت، و ایشون یه موقعی میگفتش که ما یه استادی داشتیم که به ما میگفتش که اگر دعا میکنید دعای مضطر بکنید، که او از سر درد دعا میکنه نه از سر سیری. بعد اون استاد ما میگفت، ایشون میفرمود
بله،
به اون استاد ما میگفت اگه باور ندارید دعا کنم مضطر بشید تا ببینید دعای مضطر چجوریه. دعای مضطر واقعا دعاست و از صمیم قلب چیزی رو میخواد. خب ما آدم های معمولی معمولا اینجوری هستیم که در هنگام گرفتاری ها هست که اون درد برامون به وجود میاد. البته آدم هایی که رشد یافته هستن، آدم هایی که با خودشون کار کردن به یک درجات بلندتری از ایمان رسیدن، اونا فقط اینجوری نیست که تو بلا اضطرار پیدا کنن، نه خیر، تو حالت نعمت و عافیت و راحتی اونجا هم خودشون رو مستقر خدا میبینن، یعنی همیشه میدونند که اون رفع نیاز کن واقعی، اون کسی که همه اسباب به دست اوست و فوق این اسباب داره کار میکنه خداست، و باید از طریق ولی خدا از خدا بگیرن تو همه جا.
به عبارتی به این مقام رسیدن،
به این مقام رسیدن که همیشه مسترن. امیرالمومنین علیه السلام تو دعای یستشیر، این دعای یستشیر تو مفاتیح هست که پیغمبر اکرم توصیه و حضرت امیر کرد و فرمود گنجی از گنجهای عرشه، و واقعا هم دعای ارزنده است، دعای فوق‌العاده ای هست. اونجا این تعبیر رو داره که حضرت می‌فرمایید که به خداوند متعال خطاب بکنی که انتل مجیب و انل مستر، خدای تو اجابت میکنی من مسترم. این من مسترم نه فقط تو بلا گرفتاری مسترم، یعنی همیشه مسترم، یعنی همیشه مسترم، و واقعا هم همینه. عرض کردم انسان‌های رشد یافته همیشه خودشون رو مستقر خدا، همیشه نیازمند و فقیر به خدا و ولی خدا میدونن و حجت خدا میدونن. یه روایت خیلی زیبایی از امام صادق علیه السلام هستش که در مرحوم مجلسی در بهار این رو نقل کرده، خیلی روایت قابل توجهی است، از حضرت امیر علیه السلام هست که فرمود مل مبتلا الذی اشتد به البلا به احوج الد دعا من المعافی. اون کسی که مبتلا هست، تو گرفتاری هست و گرفتار بلاها و مشکلات هست، اینجوری نیست که نیازش بیشتر باشه به دعا کردن از اونی که تو راحتی و عافیته. اونی که فقیره فکر نکنیم بیشتر احتیاج به دعا داره نسبت به غنی.
بله،
اگه نگیم تازه به قول سعدی آنان که غنی ترن محتاج ترن.
بله.
ولی حداقل هر دو نیاز دارن، هر دو مضطرن. چرا؟ حضرت بفرمایید به خاطر اینکه اونی که تو عافیت و راحتی و سلامتیه، الذی لا یأمن البلا، بدونی که به هر حال اونم در امان نیست.
بله.
اینجوری است که تو عالم دنیا کسی نسبت به بلاها امنیت داشته باشه، کسی نسبت به بلاها و گرفتاریها مسئول باشه و تضمین داشته باشه که براش هیچ مریضی پیش نمیاد، هیچ مشکلی پیش نمیاد، هیچ فقری پیش نمیاد.
کسی تضمین نداده که؟
تضمینی نداده.
بله.
بلکه اگه با یه دید دیگری ببینیم، گاهی موقع اصلا آدم دچار بلا هست و نمیدونه. چه بسا همون فردی که تو سلامتی هست، چه بسا همون بیماری هایی داره که پنهانه. چه بسا اون نیم ساعت دیگرش که حس میکنه عمر طولانی داره، دیگه تو این دنیا نیست و اجل در کمی میشه. میخوام عرض بکنم ببینید انسان اینجوری امواج بلا اطرافشو گرفته. یکی از بزرگان میگفتش که هر روز صدقه زیاد بدید، هر روز صدقه یادتون نره بدید، اگه بدونید که امواج بلای اطرافتونه. اینجوری نیست که آدمی که تو راحتیه فکر بکنه که واقعا هیچ موجی اطرافش نیست، هیچ خطری رو در کمینش نیست.
بله.
پس بنابراین همه باید خودشونو مستر بدونن، همه باید خودشونو نیازمند بدونن. ولی خب عرض کردم معمولا ماها انسانهای عادی تو موقع گرفتاری ها هست، تو موقع بلاها هست که بیشتر حواسمون رو جمع بکنیم. و همونجور که در جلسه قبل گفتیم، این اضطرار اشکالی نداره. بالاخره آدم دردمند میشه، میره در خونه خدا، میره در خونه باب الله که ولی خداست. اشکال شما بسیاری از تشرفات رو ببینید جناب شریعتی در بهار الانوار تو جلد 53 یا تو کتاب نجم الثاقب که من توصیه میکنم به دوستان بزرگوار. حالا بهار الانوار شاید عربی باشه، هرچند ترجمه هم شده، ولی کتاب نجم الثاقب یکی از کتاب‌های بسیار ارزنده در باب مهدویته که ما بعدها خیلی استفاده ازش خواهیم کرد. این
ترجمه مرحوم
اصلا فارسی،
نجم الثاقب،
ستاره درخشان، نجم الثاقب که در واقع مقصود امام زمان علیه السلام هستش.
خیلی خوب.
و این کتاب رو مرحوم محدث نوری، استاد محدث قمی صاحب وفاتی، مرحوم محدث نوری که از علمای بزرگوار ما بوده، یه چیزی حدود مثلا 120 سال پیش و به هر حال فرد حدیث شناس خبره‌ای بوده، این کتاب رو نوشته و انصافاً کتاب ارزنده است، چون احادیث بسیاری درش تو بابهای مختلفش اومده. وقتی یکی از بابهای این کتاب نجم الثاقب تشرفاتی است که یک عده از مؤمنین خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام رسیدن، 100 تا تشرف اونجا نقل کرده. خب شما ببینید تو این کتاب‌هایی که بعضن تشرفات نقل کرده، خیلی از اینایی که خدمت حضرت رسیدن به واسطه این گرفتاریاشون بوده، همین مشکلاتشون بوده، یه مریضی داشتن که احیانا لاعلاج بوده، یه فقر سنگینی داشتن، یه مثلا فرض کنید قرض سنگینی داشتن، فرض کنید قضیه اسماعیل هرقلی که در زمان سیرم طاووس بود، قضیه شیخ حسین آل رحیم که در زمانهای نزدیک خود مرحوم محدث نوری بود که مثلا 40 هفته مسجد کوفه میرفت، چهارشنبه ها شبای چهارشنبه مسجد کوفه میرفت، تا حالا من جزئیاتشو نمیخوام بگم، تا اینکه بعد از 40 هفته خدمت حضرت ولی عصر علیه السلام رسید. مشکلی که داشت یکی مریضی بود که داشت، که یه مریضی ریوی بود که سرفه زیاد میکرد و خون میومد از سینه و گلوش و فقر شدیدی داشت و نیاز به ازدواج، که به خاطر فقر به هر حال کسی بهش همسر نمیداد. این سه نیاز باعث شده بود، این سه گرفتاری باعث شده بود که 40 هفته رفته بود، توسل کرده بود به حضرت ولی عصر علیه السلام و آخر هم تونست، حالا توفیق پیدا کرد، تشرف پیدا کنه خدمت حضرت. و حضرت یه مقدار از قهوه‌ای که او درست کرده بود از فنجون قهوه‌ای لب زد و بعد فرمود که تو بخور. بعد حضرت فرمود مریضیت خوب میشه. یعنی ببینید حضرت توبیخش نکرد که چرا اومدی در خونه ما.
بله. بله.
چرا برای گرفتاری های دنیایی اومدی؟ خب نه، اومده در خونه ولی خدا که باب الله هستش. حضرت فرمود مریضیت خوب میشه، ازدواجت هم درست میشه، ولی اون فقرت به صلاحته، ولی اون فقرت باهات هست به صلاحته. خب ببینید خیلی از تشرفات اینجوری بوده، نه فقط در اوتوسط ولی عصر علیه السلام، زمان ائمه رو شما ببینید، خیلی از مردم که به حضور ائمه میرسیدن مشکلات مادی و گرفتاری های دنیایشون بوده، حوائجشون بوده که میرفتن، به خصوص خدمت امام جواد علیه السلام چون میدونید در زمان امام جواد علیه السلام به خاطر که اولین امامی بود که در خردسالی به امامت رسید و این امتحان امتحان سنگینی بود که از شیعیان گرفته شد در اون زمان که این امام رو با این سن
بپذیرن
کرامات زیادی به دست ایشون صادر شد که به هر حال این جا بیفته. کرامات زیادی برای امام جواد علیه السلام بود که به هر حال امامت او رو بپذیرن. اصلا امام جواد به باب المراد معروف شد که مراد میده، به باب المراد معروف شد. خب حالا ببینید این یک قسم اضطرار که این قسم با وجود این که اشکالی نداره، ولی اگر آدم فقط به همین اکتفا کنه که هنگام حاجت ها بره در خونه اونا، هنگام ناخوشی ها بره در خونه اونها و هدفش فقط حاجات باشه، گفتیم عیبش این هستش که اگر حاجت آدم رو دادن یه چه واسه دیگه آدم کارش را میفته دیگه،
بله،
فراموش بکنه او رو دیگه. و اگر حاجت آدم رو ندادن رو مصلحتی گله‌مند بشه، قهر بکنه. مثل اون خانومی که من خودم توی بیمارستانی بودم آقای شریعتی، این بعضی از جاهام نقل کردم، با واقعا درسی بود برای خود من. یه بنده خدایی بود، البته خب مریض داشت، تو اتاق عمل بود، معلوم بود که حالش هم حال خرابی هست. این خانوم پشت در به اتاق عمل منتظر اون مریضش بود، بلند بلند فریاد می‌زد که خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، من قهر میکنم، نه نمازی میخونم، نه روزه میگیرم، نه کاری انجام میدم.
و این از آفات این راهه.
این آفاتش اینه که اگر فقط دیدمون حاجتی باشه، یعنی برای ما فقط خدای نکرده امام زمان علیه السلام و بالاتر وجود مقدس خداوند متعال وسیله باشن برای حاجات، وقت وسیله اون موقع که حاجتو نده میگه خب چه فایده دیگه، اون امام زمانی که حاجت منو نمیده چه فایده دیگه،
این در واقع اونا رو برای خودمون بخواد.
این اونجوری میشه، میگه تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. یعنی هنوز آدم فعلا تو بند خودش. بنابراین اونی که ارزش داره اینی که از این سطح بیایم بالاتر، اکتفا نکنیم، بریم موقع حاجات در خونشون اما اکتفا به این نکنیم. همونجور که جلسه قبل از مرحوم اسماعیل آقای دولابی عرض کردم، گفت موقع ناخوشیاتون که فقط نباشه، موقع خوشیاتون هم بیاید. ما اهل بیت خندتون هم می‌خوایم ببینیم، فقط موقع گرفتاری‌ها و برای حاجات این چنین نباشه. قسم دوم اضطرار اینه که انسان دردمند حضرت بشه، اضطرار به حجت پیدا کنه و بیچاره او بشه، اما دردش نه به خاطر دنیا و هوایج دنیا و گرفتاری های دنیا باشه، بلکه به خاطر آخرت باشه، درد آخرت داشته باشه و اون درد او رو کشونده باشه به ولی خدا که دستشو بگیره. این قسم دوم که اگه خاطر شریفتون باشه عرض کردیم که اگر کسی اعتقاد داشته باشه که عمرش و زندگیش فقط 60-70 سال نیست، امتداد داره تا ابد، اولا و ثانیاً تا ابد رفتن شوخی نیست، توشه میخواد، خرج داره، باید یه چیزهایی باشه که توشه راه آدم تو این مسیر طولانی باشه، کار آدم رو را بندازه تو منزل، منزل این سفر ابدی.
بله.
و همچنین آسیبهای جاهایی هست که باید اون آسیبها دفع بشه. این هر کسی نمیتونه توشه ما رو تعیین بکنه، هر کسی نمیتونه ما رو را ببره، دستگیری بکنه، از اون خطرات نجات بده. یه کسی احتیاج هست که این مسیر ابدی رو، یعنی این مسیر رشد رو تا آخر رفته، این مسیر رو رفته، بعد اومده دست افتاده ها رو میگیره و تو این مسیر میبره. و این کس غیر از حجت معصوم خدا که خطایی توش نیست، کس دیگری نیست. عرض کردیم قرآن ولو حجته، ولی به تنهایی نمیتونه این مسیر ما رو ببره، چون نسبت به قرآن همه گروه ها و فرقه های اسلامی تمسک میکنن.
بله.
پس قرآن فیصله نمیده،
فصل خطاب نیست.
بله. رسول خدا هم در این حال که حجته، اما چون عمر شریفشون تا قیامت تو دنیا نیست، افرادی که تو عالم دنیا هستن دستشون ازشون کوتاهه، دستشون ازشون کوتاهه که قرآن رو بهشون تبیین کنه، مقاصد قرآن رو، جلوی تحریف قرآن رو بگیره، از خطرات اینا رو آگاه کنه و ببرشون توی مسیر راهنمایی بکنه. عقل هم به تنهایی کافی نیست، چون عقل هم همینجور، اولا عقل کجا مسیر ابدی رو میدونه که چه چیزایی میخواد پیش بیاد، خطراتش چیه، توشه راه ما اونجا به چی هست. عقل خودش، عقل ماها آشنایی با اون نداره،
همین جاهاش وقتایی میمونه،
بله همین جاهاش میمونیم، تو دنیاش میمونیم، بله. درمانده میشیم. به علاوه که کی میگه ما بی عقلیم؟ همه فرقه ها و گروه های مخالف هم دیگه میگن حرف ما عقلانه است، اونی که ما میگیم درسته. باز هم عقل فصل الخطاب نیست، لذا یک حجت زنده‌ای که شبیه رسول خدا باشه، با همون صفات، با همون علم و با همون اسمت، باید باشه تا دست ما رو بگیره تا ابدیت بره.
باز هم مسیر منحصر میشود،
منحصر میشه به حجت خدا. و این نوع اضطرار، این قسم دوم اضطرار که به خاطر رفتن به بهشت ابدی و نرفتن به جهنم و پرهیز از او زانو آدم بزنه جلوی ولی است، اینم خیلی مرتبه بالایی است.
در واقع یک کلاس و چند کلاس بالاتر از
قطعاً بالاست و خیلی ارزشمنده. آقای شریعتی، گاهی موقع بعضی ها متاسفانه بی خودی کلاس میگذارن، بی خودی میان اینجا میگن نه این چیزی نیست که آدم به خاطر بهشت، به طمع بهشت آدم مثلا را بیفته بره به سمت مثلا خدا و ولی است و کارا رو به طمع بهشت و شوق بهشت انجام بده، از ترس جهنم یه چیزایی رو ترک بکنه. این مثلا مرتبه ارزشمندی نیست.
چطور بر اساس اون روایت حضرت امیر این رو میگن؟
قطعا همینه. حضرت امیر علیه السلام اونجا تقسیم میکنه مردم رو. منتها ببینید، مقصود حضرت امیر این نیست که این هیچ ارزشی نداره. این در اون کلاس خودش و در حد خودش فوق‌العاده است و نسبت به اون کسی که دردمند به حضرت میشه برای حوایج دنیا، این بالاتره.
بله،
این چشم به آخرت داره. اصلا ببینید، خود امیرالمومنین علیه السلام، خود حضرت امیر داره که وقتی که چاهی رو حفر کرد و به آب رسید، تو اون نخلستان هایی که چاه میزد و به آب رسید، وقتی که به کارگرش گفت دست منو بگیر بکش بالا، تا اومد بالا هنوز سر و صورت به هر حال گلی بود و اون هنوز خودش رو تمیز نکرده بود، حضرت فرمود یه چیزی بیا من میخوام وقف بکنم، بنویسم یه وقف نامه. بعد حضرت فرمود این چاه رو علی ابن ابی طالب وقف کرد برای اینکه خداوند متعال او رو از آتش جهنم نجات بده. اینجور نیستش که خود اهل بیت، خود امیرالمومنین علیه السلام از آتش جهنم نمیترسیدن، از عذاب جهنم نمیترسیدن، یا شوق به بهشت نداشتن. ما خیال میکنیم بهشت جای کمیه، بهشت مهمون سرای خداست. بله، اگه فکر کنیم بهشت یه باقی مثل باقای شماله که تو شراب و کباب و حور و قصور و سیب و گلابی هستش، حالا یه مقدار بهتر از اونجا اگه هست و فقط اونجا مثلا توش آدم ها میخورن و یه کیف و لذت نفسانی و مثلا همون مثل خوردنهای اینجا
بله، بله.
انجام میدن، خب بله این خیلی چنگی به دل نمیزنه،
لغو بهشت رو دست کم گرفتی.
بله. ولی اگر بدونیم بهشت مهمون سرای خداست که پروردگار عالم تو ذره ذره اونجا جلوه کرده، خودشو نشون داده، ما نمیفهمیم هنوز اینو که یعنی چی. تو آب اونجا جلوه خدا هست، تو نهرهای اونجا، تو ریگهای اونجا، تو خشت خشت اون قصرهایی که در اونجا هست، تو حوری اونجا، تو میوه های اونجا، تو درخت اونجا. شما هر میوهی، هر غذایی که تو بهشت میخوری، قبل از این که لذت از اون میوه و از اون طعام ببری، اون دستی که بهت داره میده دست خداست، از اون لذت میبری، از انعام جلوتر از نعمت لذت میبری. لذاست که تو مباحث خودمون، تو مباحث گذشته عرض کردیم که شما تو بهشت هر چیزی رو که میخوری، خوردن نفسانی و لذت و کیف نفسانی نیست، هر چی که میخوری معرفت افسون میشه، هر چی که میخوری جلوه خدا رو توش میبینی، هر چی که نگاه میکنی جلوه خدا توشه. بهشت همچین جاییست که فوق‌العادگی داره. اگه آدم تصور بکنه یه لحظه نمیخواد اینجا بمونه، یه لحظه نمیخواد اینجا بمونه. گاهی موقع بعضی از کسانی که عزیزانشون از دست دادن، تصور بکنن که انشالله اینا مؤمن بودن، اهل ولایت بودن، الان کجا؟ اینا جایی هستن که خود شما اگه اونجا به نشون بیدارن یه لحظه اینجا نمیمونن. اگه به اونا اختیار بدن برگرد به دنیا، میگه من برنمیگردم. بودن کسانی که صحنه اون طرف رو دیدن، بعد خواستن برشون گردونن این طرف، هنوز عجل حتمیشون فرا نرسیده بود، اصلا براشون عذاب بود که برگردن دوباره به دنیا. بنابراین به هیچ چیز کمی نیست، اینو آدم باید در نظر بگیره و این خیلی ارزشمنده. و از اون طرف جهنم هم همینجور، جهنم مظهر غضب خداست، قهر خداست. مگه چیزی، مگه دردش چیزی هستش که آدم میتونه تحمل بکنه به این سادگی؟ لذا اون کسانی که سطح همتشون رفته بالا، در زندگی چشمشون با آخرته و کاراشونو با اونجا تنظیم بکنن و برای اینکه اون زندگی ابدیشون آباد بشه مستر به حجت میشن، در خونه ولی خدا میرن که دستشونو بگیره تو این ابدیت ببرشون کمکشون کنه، خیلی آدمای بزرگی هست.
که ما دستمون خالیه و هیچی نداریم تو دست ما رو بگیریم برسیم به اونجا،
به یه کسی که خداوند متعال تمام رحمتش رو به او داده، به یه کسی که مهربان از پدر مهربان تره، به یه کسی که خطرات راه رو میدونه و دل سوزانه سرمایه گذاری میکنه برای که این بچه هاشو ببره، به یه همچین کسی مضطریم دست بدیم تا بریم. شما اگر توی راه ناشناخته‌ای بخوای بری، اصلا شما نگاه کنید، اگه سوار یه هواپیما بشی که خلبانش خیلی راه رو بلد نیست، اما اول ترس میگیرد.
بله.
ترس و اضطراب میگیره، کسی هستش که اصلا خیلی وارد نیست، اصلا وارد به کارش نیست، وارد به این رانندگی نیست که تو رو ببره راهنمایی کنه ببره، اصلا سوار اون نمیشی، سوار اون هواپیما نمیشی. میخوام عرض بکنم این چنین هست، یه همچین کسی کاربلدی آدم جلوی زانو میزنه. عرض کردم اینجور آدم ها خیلی ارزشمند میشن، کارهای دنیاییشون هم که تو دنیا کارهایی که انجام میدن قشنگ میشه، یعنی هر کاری میکنن یه چشمی به آخرت دارن که این کارمون باعث نشه خراب بشه اون طرف.
این خیلی خوبه،
شما ببینید چقدر ارزشمنده. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی زاهد رو، رضوان
رحمت الله
خدا بر ایشون، که مرحوم مجتهدی تهرانی هم به حال از ایشون استفاده کرده بود، خیلی سالی نیست از دنیا رفته، حضرت امام خیلی باهاش رفیق بود، خیلی دوستش داشت عاشق مرتضی زاهد رو. ایشون میگفتن یه مرتبه بعد از نماز مسئله گفته بود برای مردم، مسئله میگفت اشتباه گفت، وقتی که اومد خونه رساله رو دید، دید مسئله رو اشتباه گفته، همون شب را افتاد در خونه اون کسانی که پشت سرش نماز بخوندن و مسجدیا که همسایه هاش بودن، دوروریا بودن، دونه دونه را افتاد در خونه شون، آقا من مسئله رو اشتباه گفتم درستش اینه، خونه دوم آقا مسئله رو من اشتباه گفتم درستش اینه، همینجور تا در خونه یکی از اینها که رسید، اون طرف حاج آقا چه عجله‌ای، فردا شب بعد از نماز تصحیح می‌کردی درستش رو میگفتی، چه عجله‌ای؟ آقا شما عزیزم تو عجله نداری، شاید حضرت اسرائیل عجله داشته باشه و امشب دیگه به فردا نرسه، من باید زود کارمو درست کنم، تصحیح بکنم. ببینید اینجور کار، اینجور آدم ها معمولا کاراشون رو زمین نمیمونه، چاله هاشون رو پر میکنن،
همیشه محیا و آماده،
محیان محیا هستن. اینا چقدر آدم های بلندی و بزرگی شدن و چقدر کاراشون زیبا میشه. اینا ظلم تو زندگیشون نیست، اینا ظلم دیگه تو زندگیشون نیست. این هم قسم دوم اضطرار، که اضطرار به ولی خدا و حجت خدا به خاطر آخرت، درد آخرت ما رو کشونده در خونه او و دستمونو به دامن او وصل کرد. قسم سوم اضطرار اینی که آدم اضطرار به ولی خدا پیدا بکنه به خاطر خدا، یعنی چون درد خدا داره، نه درد دنیا و حوایج دنیا و گرفتاری های دنیا، نه درد آخرت و رسیدن به بهشت یا نرفتن به جهنم، بلکه درد خدا داره، میخواد به خدا برسه. مگه نمیشه که یک کسی درد دوستشو داشته باشه که دور از اوه؟ مگه نمیشه کسی که دوست خدا بشه، کسی که دوست خدا و محب خدا بشه و عاشق خدا بشه، خب درد داره، این دردش اصلا از همه دردان تازه بیشتره، این دردش از همه دردان بیشتره. وقت طبیعتا میدونه که اگر بخواد به خدا برسه از راهش باید بره، از هر راهی که نمیشه به خدا رسید. شیطان هم میخواست از خودش یه راه مندر آوردی در بیاره به خدا برسه، ولی جز رجم هیچی نصیبش نشد، با وجود 6000 سال عبادت از هر راهی نمیشه. صراط یکی بیشتر نیست، صراط مستقیم یکی بیشتر نیست، و قطعا تو اون یکی اهل بیت هستن. مگه میشه آدم ترسیم بکنه صراط مستقیمی هست که آدمو به خدا برسونه، ولی اهل بیت توش نیستن. اهل بیت نیست. خب اگر اهل بیت هستن باید با اینا رفت، باید با این مضطر او شد و دست به دامن او شد که او تو رو میرسونه به خدا. ببینید این تیپ آدما که درد خود خدا رو دارن، اینا کسانی هستن که کارهایی رو که تو زندگیشون انجام میدن کاراشون برای رضایت خداست. من این کارو انجام میدم دنبال این نیستم که چیزی به هم بدن یا ندن، دادن دادن، ندادن ندادن، همینکه میام خدا خوشش بیاد. من این کارو انجام میدم چون میدونم لبخند رو لب امام زمان میاد. ببینید کارا رو دوستیه، کارا رو دوستی،
اون محبت و عشق اینا رو میکشه،
معامله نیست. بنابراین اصلا منتظر نیست چیزی به من بدن، همین که او خوشش بیاد، نه من به جایی برسم،
بله،
او خوشش بیاد. این نوع خیلی دیگه خالصه،
این که حد اعلی و دیگه حد کمال،
ولی شدنی ها. این فقط مال معصومین نیست، فکر نکنیم این فقط در حد حضرت امیر علیه السلام معصومین بوده، نه، شدنی است که آدم دوستی و محبتش به حدی برسه. عرض کردم کار رو انجام میده، من همین که امام زمان خوشش بیاد منو بسه، من مزدمو گرفتم،
بهشت اینا میشه همین.
آفرین. در بند این نیستن که چیزی بهشون بدن یا ندن. گفت حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس، در بند آن مباش که نشنید یا شنید. در بند این نباش که به چیزی دادن دادن. اینا اونجوریه که 40 شب برن جمع کران طلبکار بشن که ما باید امام زمان رو ببینیم. یعنی خرج دیدن امام زمان فقط 40 شبه که اون وقت آدم بعدش توقع پیدا بکنه، طلبکار بشه، یه کاری کردن باید به من بدید. یا احیانا چهار قطره اشکی ریخته و مثلا نماز شبی بلند شده، حالا از خدا توقع داره که خدای دیگه باید، من دعا که میکنم هرچی گفتم باید گوش بدی،
من باید مستجاب و
دعوه باید بشم. این طلبکاری و توقع، این عمل رو دیدنه، این خود رو دیدنه. ولی اونایی که عبد خدا هستن، اونایی که تو مسیر بندگی انقدر بندگی کردن و تمرین کردن که یاد گرفتن که پا رو خودشون بگذارن و دوستی در وجودشون به شکلی شده که اگرم درد دارن درد دوستشون رو دارن و اگر درد دارن درد فراغ او رو دارن و اگر لذتی دارن لذت وصل به او رو دارن. یعنی ببینید این تیپ دسته سوم، نه اینکه از بهشت، همون بهشت حور و قصور و امثال اینا، شوق به اون ندارن، نه اینکه از جهنم بدشون نمیاد و نمیترسن، نه، بهشت و جهنمشون یه چیز دیگه شده، بهشتشون و لذتشون شده با او بودن، با دوست بودن،
همون لبخندی که شما اشاره کردید،
بله، جهنمشون شده فراغ. میدونید بدترین جای جهنم کجاست؟ بدترین جای جهنم آتیش و فرض کنید سیخ و میخ و اینجور چیزا نیست. بدترین جای جهنم یه جاییست که خدا به یه عده میگه من با تون قهرم، نه با تون حرف میزنم دیگه، نگاهتون میکنم. بدترین جای جهنم، جهنم فراغه که خدا با یه عده قهره. قرآن میگه لا یکلمهم الله ولا ینظر الیهم یوم القیامه، تو روز قیامت خدا با یه عده قهره،
نگاهشون
این دردش از همه جا بالاتر و بیشتره. بالاترین جای بهشت که لذتش از همه جا بیشتره، سیب و گلابی و حور و قصور با همه ارزششون نیست، بالاترین جاش رضوان من الله و رضوان، بهشت رضوان و رضوان من الله اکبر. خب این دسته سوم کسانی هستن که از جهنم فراق دردشون میاد، از فراق. اونی که لذت براشون داره بهشت وصله، بهشت وصال. حافظ اشاره به این داره که شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان یعقوب، چون دوچار فراق شده بود درد فراق رو چشیده بود، شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت، فراق یار نه آن می کند که بتوان گفت. حدیث هول قیامت که خواند واعظ شهر، حکایتی است که از روزگار هجران گفت. حدیث هول قیامت اون هجرانشه،
بله،
اون دوریشه. برای اینجور آدم های دسته سوم همین هجران براشون سخته، درد خدا دارن. چرا دوری؟ چرا نزدیکتر از این نباید بشی؟ چرا دور از امام زمانی؟ درد خودشو دارن. مرحوم یاسد کریم محمودی تهرانی، آیه شریعتی، حدودا 60 سال پیش تو همین تهران ما بود،
خوبان و بزرگان تهران، آیت الله اشرف عبدالنبی نوری که از مراجع بود، صاحب رساله بود، آیت الله یاسری، آیت الله معزالدوله، شیخ مرتضی زاهد که اسمشو بردن، اینا همه ارادت داشتن به این سید کریم محمودی تهرانی، معروف بود به سید کریم کفاش، چون یه دکه پینه‌دوزی و کفاشی داشت. ایشون تشرفات متعددی خدمت دست ولی اصل داشت، البته بی سر و صدا، به هر حد خواص می‌دونستن و خیلی حالات خاصی داشت. نقل میکنن تو یکی از تشرفات خدمت دست ولی اصل علیه السلام، آقا جاشو تو بهش نشون داده بود. اولین سوالی که کرد بود آقا شما اونجا هستی؟ حضرت فرمود نه. خب چون جای حضرت خیلی بالاتره،
بله
اونجا نیست. سید کریم کفاش گفت آقا منم اونجا رو نمیخوام، جایی که شما نباشی به درد من بخوره. گفت کدامی شهرزانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در آن دلبر است. اون جایی که تو توش باشی برای من بهشته، بهشت من شمایی. ما هنوز لذت بودن با ولی خدا رو، لذت سیب و گلابی و کباب و شراب و اینا رو میدونیم، ولی اون لذت رو هنوز نمیدونیم. دسته سوم آدمایی هستن که همتشون رفته بالا و اون رو صاحب بهشت رو، او رو هدف، دردشون اوه،
دردشون،
و به خاطر اینکه به خدا برسند از طریق ولی خدا زانو زدن که او برسونه.
بسیار خدا کنه پس دردمند بشیم دیگه از این چه اسمه ایشون.
درد عرض کردم خدمتتون از صد درمان بهتره.
اینجاست که میگن درد خواهم دوا نمیخواهم.
بله بله، درد خواهم دوا نمیخواهم.
بسیار خیلی خوب، خیلی مباحث خوبی رو شنیدیم. خدا خیرتون بده انشاءالله. خیلی ممنون از توجه دوستان خوبمون. فضای برنامه رو منور بکنیم به نور قرآن کریم و انشاءالله تمام لحظات زندگی منور به نور قرآن باشه و نور حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. حالا هوای تلاوت قرآن امروز ما هم متفاوت خواهد بود. دعوت میکنم که همراه ما باشید. صفحه 17 مصحف شریف، آیات 106 تا 112 سوره مبارکه بقره باز می‌کردیم. همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد، یا ربی صل علی محمد و آلی، یا ربی صل علی محمد و آلی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير.
وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اللهم صل على محمد يا ربي صل على محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم تلاوت مصحف شریف از فضای نورانی مسجد مقدس جم کرام بود که تقدیم نگاه شما شد انشالله روزهای یک شنبه ما فضای تلاوت ما همین فضا خواهد بود که تشکر میکنم از همه دوستان خوبمون که زحمت کشیدن و این فضای نورانی رو برای ما مهیا کردن حاجای عالی اشاره قرآنی امروز رو بشنوید
خواهش میکنم در آیه 111 سوره مبارکه بقره خداوند متعال میفرماید که وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا یهودیا و مسیحیا به صورت به هر حال یک تعصب نژادی
بله
می اومدن میگفتن که یهودیا میگفتن ما اهل بهشتی و غیر از ما دیگه کسی نیست مسیحا میگفتن ما اهل بهشتی و غیر از ما دیگه کسی نیست خداوند متعال میفرماید که تلک امانیهم اینا آرزوها و به هر حال اون تمناهای واهی هستش که همینجوری ادعا دارن میکنن قل هاتو برهانکم ان کنتم صادقین دلیلتون چیه اگه راست میگید دلیلتون چیه که شما فقط بهشتی هستی بهشت مال شماست ببینید این نکته‌ای که درس قشنگی است از این آیه شریفه خداوند متعال میفرماید که باید دلیل داشته باشید نسبت به کارهاتون نسبت به اون ادعاهاتون نسبت به اون عقایدتون این خیلی نکته قشنگی است که ما بیایم تو زندگیمون نسبت به افکارمون نسبت به عقایدمون نسبت به چیزهایی که از دیگران میشنویم چه کارهایی که خودمون میخوایم بکنیم چه حرفایی که خودمون میخوایم بزنیم دلیل داشته باشیم یه حجتی داشته باشیم پیش خدا که اگه از اون پرسید که چرا این حرفو زدی چرا این کارو کردی چرا این دستورالعملی که اومد بهت گفت پذیرفتی این تو کدوم روایت کجا بود همینجور که یه کسی اومد بهت گفت فلان ذکر رو بگو فلان دستورالعمل رو انجام بده یا تو خواب یکی بهت یه پیامی داد مؤمن اهل این آیه است که در هر جایی ببینی که یک دلیلی داره پیش خدا بتونه عرضه کنه
دلیلی که منطبق بر آیات
یا روایات یا دستور مرجع تقلیدش یا رهبریش یعنی این چیزایی که حجت شرعیه که پیش خدا بتونه ارائه کنه
نه اینکه من دلیل خودم رو دارم
بله. صرف این که من از خودم من در آوردی یک عقیدهی یه حرفی یه کاری بکنم بدون اینکه پشتوانه دلیل داشته باشه این همون توبیخ خدا به یهودی ها و مسیحی هاست که بی دلیل دارید
و این حجت نیست
این حجت.
خیلی ممنون متشکرم شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز حاجی عالی جمع‌بندی بکنم کمتر از یک دقیقه
من فقط همین رو عرض میکنم که اون چی که قسم سوم اضطرار بود که ارزشمندترین نوع اضطرار که همت مؤمنین باید تا اونجا باشه خدا متعال اصلا تمام نیازهایی که در ما گذاشته حتی نیازهای مادی حتی نیاز به خواب و خوراک و غذا و همه اینها برای اینکه انسان عجز پیدا کنه به خدا و زانو بزن به جلوی در پیشگاه پروردگار عالم و به اضطرار به او برسه تمام نیازها تو انسان چه نیازهای مادی چه نیازهای معنوی همه فقر به خدا رو بخواد برای ما ایجاد بکنه انتم الفقراء الالله این ماحصل نیازهاییست که خدا تو ما گذاشته اگه ما نیازمند نمی بودیم شاید مستکبرانه احساس استغنا می کردیم و خودمون رو غنی می دونستیم زانو نمی زدیم این نیاز رو در ما گذاشت خب وقتی ما نیاز به خدا داریم باید از طریق اون کسی که مظهر همه اسماء خداست و می تونه ما رو به او برسه برسونه یعنی ولی خدا به او برسیم و غیر از این راهی نیست این همونیست که به ما گفتن این دعا رو بخونید اللهم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ نَبِيَّكَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِي رَسُولَكَ فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِي رَسُولَكَ لَمْ أَعْرِفْ حُجَّتَكَ
اللهم معرفنی حجتک فانک لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. یعنی خدای سه تا معرفت ازت میخوام با این ترتیب. اول معرفت خودت، تا خودت رو نشناسم و مضطر به خودت نشم زانو جلوی نبی و ولی نمیزنم. اگر تو رو شناختم و فهمیدم برای رسیدن به تو باید از طریق وسیله‌ای که اسماء و صفات تو رو معرفی میکنه،
بله،
تو بین خود ما انسان‌ها، یعنی نبی و ولی، از این طریق بیام. این مسیر مسیری است که آدم رو میرسونه. لذا نیازها رو خدا گذاشته تا زانو بزنیم جلوی خدا و برای رسیدن به خدا از طریق اسماءش که نبی و ولی هستن. انشالله که بتونیم از این طریق به آستان مقدس پروردگار عالم منزه خودمون برسیم.
الهی آمین. خیلی ممنون، متشکرم. خیلی ممنون از توجه همه دوستان خوبمون. حاجا دعا بکنند و همه ما آمین.
من همین دعا تأکید فقط بکنم. اللهم عرفنی نفسک فإنک إن لم تعرفنی نفسک لم أعرف نبیک. اللهم عرفنی رسولک فإنک إن لم تعرفنی رسولک لم أعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فإنک إن لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی.
بسیار ممنون، متشکرم. فردا انشالله با حضور آقای فرهزاد خدمتتون میرسیم. چه خوبه که در پایان برنامه امروز همه با هم برای سلامتی حضرت حجت، حضرت ولی اثر با هنا فدا دعا بکنیم. بهترین ها رو برای همه شما آرزو میکنم. خدا نگهدار، متشکرم. حاجی
اللهم صل علی محمد و محمد. اللهم كن لوليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا تمتعه فيها طويلا. يا مدبر الأمور، يا باعث من في القبور، يا مجريا